أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث به اینجا رسید در تنبیه ثالث که عرض کردیم اشکال محقق نراقی که قاعده ید فقط اثبات ملکیت العین می کند تمام نیست، بلکه با قاعده ید می شود اثبات ملکیت المنفعه کرد، ولو علم ما به این که این ذریت مالک عین نیست ناشی از اقرار خودش نباشد، ناشی باشد از علم خارجی، مثل این که مکانی اصلا وقف است، قابل تملک نیست، ولیکن شخصی ید دارد بر آن که می شود ید بر منفعت. یک وقت با او متولی وقف تخاصم می کند، طبعا این ذریت می شود مدعی. یک وقت شخص آخری میگوید من مستأجر این مکان هستم، ساکن در این دار وقف، ید دارد و طبق قاعده ید میگوییم که او مستأجر است. و همینطور در مواردی که شخص ید دارد بر اینی و می دانیم نه مالک این است نه مالک منفعت، فقط حق الانتفاع احتمال می دهیم دارد، ثابت می شود حق الانتفاع او. و این که محقق نراقی فرموده است که نکته قاعده ید غلبه است و در تصرف مردم در مالی که مملوکشان نیست غالبا تصرف انحق نیست، تصرف انتی به نفس المالک است، تصرف می کنند چون مالک راضی است نه چون حق دارند. چیزی را در حریم همسایه می گذارن، برف خود را در خانه همسایه در زمان قدیم می ریزند، انتفاع می برند از ملک غیر، نه انتفاع عن حق بلکه انتفاع عن طیب نفس المالک. و این غلبه منشأ میشه دیگه ظهور پیدا نکند ید انتفاعی بر مال غیر، در اینکه ان حق الانتفاع هست. خب جواب اینه که در غالب موارد اینطور نیست، تصرف در یک مالی ناشی است از حق. حالا در این مثال برف ریختن در خانه همسایه، تیراهن گذاشتن روی دیوار همسایه، خب صحیح است، اینها نوعاً ناشی از حق نیست، ناشی از طیب نفس است، مالک طیب نفس دارد بدون اینکه ایجاد حقی بکند برای این شخصی که انتفاع میبرد از آن. ولیکن در جایی که ظاهر حالی که اثبات کند که این تصرف لا انحق هست نداشتیم. ظاهر حالی نبود که بگوید این تصرف تصرف ناشی از رضای مالک است و نه از حق انتفاع برای این شخص ذلیت. جایی که همچو ظهور حالی نداشتیم در خیلی از موارد اینطور نیست که بگیم که غالبا تصرف در مال غیر ناشی است از صرف رضای مالک و نه حق این شخصی که انتفاع میبرد. و حاصل و اشکالنا این که ادعای این که در غالب تصرفات انتفاعیه در ملک غیر شخصی که تصرف میکند حق ندارد، بلکه از روی طیب نفس مالک تصرف می کند و هر وقت طیب نفس بود جائز است تصرف، طیب نفس نبود جائز نیست تصرف، بدون اینکه طیب نفس حقی ایجاد کند برای اون شخص متصرف، این به طور عموم ادعاش درست نیست. برخی از موارد این طوره، اونجایی که ظاهر حال این بود که این تصرف ناشی از حق نیست، قاعدیت اثبات حق نمی کنه. ولیکن همین کسانی که سرقفلی مغازه ها را صاحبند، و این میشه حق، حق الانتفاع. اگر با مالک سابق تنازع بکنند، این مربوط می شود به بحث آینده که مشهور گفتند وقتی اعتراف می کند این ذلیت که من قبلا حق الانتفاع نداشتم و شما این حق الانتفاع را به من دادی، خب این ذلیت می شود مدعی و مالک سابق می شود منکر. ولیکن اگر نزاع با دیگران بکنن یا اصلا نزاعی نباشد، من می خواهم از حق الانتفاع این ذلیت استفاده بکنم، بروم در اون منزل یا در اون دکان انتفاع ببرم به اذن این ذلیت، چرا قاعده ید جاری نباشد؟ سیره عقلائیه بر جریان قاعده ید است. تنبیه رابع در این رابطه است که اگر دو نفر یا بیشتر بر مالی ید مشترک داشتند، مشهور گفتند ید مشترک اماره شرکت است، ثابت می شود که این دو نفر به طور اشاعه شریکند در این مال، نصف مال می شود برای یکی، نصف دیگری برای دومی. حالا فرق نمی کنه ما شرکت به نحو اشاعه رو تفسیر کنیم به اون تفسیر مشهور که میگن هر کدام از این دو شریک نصف مشاع این مال رو مالکن، این خانه که دست این دو نفر است نصف مشاعش ملک یکیست، نصف مشاع دیگرش ملک دومیست. و نصف مشاع وجود اعتباری دارد، بلکه به نظر ما یک وجود واقعی نفس الامری هم دارد، ولو در عالم تکوین نمی شود بگیم هازا هو نصف المشاء، ولیکن در عالم واقع صحیح است بگوییم نصف مشاء این دار یا ثلث مشاء این دار و هاکذا. این تفسیر مشهوره، فرق نمی کنه این تفسیر رو بگیم یا تفسیر کسانی مثل مرحوم آقای خویی رو بگیم، بگیم این دو شریک هر دو مالک تمام مالن و شرکت موجب نقص ملکیت است نه نقص مملوک. من که عهد و شریک اینم، مالک تمام این مال هستم، منتها ملکیتا ناقصتا غیر مستقله، وصف ملکیت من است که ملکیت ناقصه است که مستقله نیست، و الا مملوک تمام العین است. خب این در واقع تحلیل از شرکت به نحو اشاع است و الا در این بحث ثمره نداره. در بحث‌های فقهی دیگر هم ما ثمره‌ای براش پیدا نکردیم. خب این دو نفر ید دارن بر این خانه، حالا یا طبق تفسیر مشهور هر کدام ید دارن بر نصف مشاع، یا هر دو ید ناقصه دارند، ید غیر مستقله دارند نسبت به تمام مال. نتیجه اینه که حکم میشه به این که نصفش برای این است نصفش برای او. اما این مسلک مشهور که چه بسا ادعای اجماع هم برش میشه قابل تأمله، چون ممکنه ما بگیم که اونی که ثابت هست اینه که با این ید مشترک نفی می کنیم ملکیت دیگران را، نفی می کنیم ملکیت شخص ثالث را، اما این که تمام مال مال این شریک است یا مال اون شریک یا نصفش برای این و نصفش برای آن، با قاعدیت نمیتونیم اثبات کنیم. وقتی احتمال میدیم که کل مال دست یکی از این، کل مال ملک یکی از این دو برادر است که هر دو در این منزل ساکن هستند، خب چجور ما بگیم نصفش برای او نصفش برای برادر دیگرش؟ اشکال میشه که سیره عقلائیه محرز نیست که ید مشترکه را اماره شرکت بدانند. بله اماره میدانند بر نفی ملکیت شخص ثالث. و این که مشهور گفتن که ید مشترک اماره ملکیت مشترک است بین این دو نفر، عمده وجهی که میشه برای ذکر کرد این چند وجه هست که عرض میکنیم. ما شبهمون اینه که شاید کل این مال ملک برادر بزرگ باشه، برادر کوچک با او در این منزل زندگی می کند، شاید کل مال مال برادر کوچک باشه، شاید هر دو شریک باشن لا به تساوی. ما چه می دانیم؟ ید مشترکه چه بسا اماره بر نفی ملکیت شخص ثالث هست، اما اثبات کند که این دو برادر شریکن در این خانه به نحو تنصیف، این واضح نیست. ادله‌ای که ممکن ذکر بشه برای قول مشهور چهار وجهی که عرض میکنم. وجه اول مبسقه یونس ابن یعقوب هست، من استولا علی شیء من فهو له. محقق نراقی فرموده خب این اطلاق داره، شامل یک نفر میشه، شامل دو نفر هم میشه. من استولا علی شیء من فهو له، دیگه یک نفر باشد، دو نفر باشد. وقتی دو نفر بود و ما گفتیم من استولا علی شیء من فهو له، یعنی این دو نفر که مستولی هستند بر این منزل، این منزل مال این دو نفر است. ظهور این تعبیر در تساوی است که نصفش برای این، نصفش برای آن. اشکالی که به نظر ما میاد اینه که ظهور من استولا علی شیء من که ضمیرش برمیگرده به متاع البیت، اینه که مقصود این زن و این مرد است که در این منزل زندگی میکردن، شک میکنیم متاع البیت مال کدامیک است؟ مال زن است که مرد و اینک به ورثه او میرسد، یا مال مرد است؟ امام فرمود من استولا علی شیء منه ای من متاع البیت فهو له. این چه ظهوری دارد در شمول نسبت به بیشتر از یک نفر؟ وجه دوم اینه که بگیم در خود موثقه آمده که ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما. خب این دیگه روشنه دیگه، ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما. ان قلت ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما، که نداره که ما کان فی یدهما، متاعی که مشترک است، هم زن استفاده میتواند بکند هم مرد. یک وقت شانه ایست مربوط به موی زنانه، این میشه متاع النساء. یه وقت شانه ایست هم زنها استفاده میکنن هم مردها، خب میشه متاع الرجال و النساء. خب روایت فرض نکرد که این در ید هر دو بود. در جواب گفته میشه که به قرینه ذیل که و من استولا علی شیء منه فهو له، میفهمیم نکته استیلائه، نه نکته این که این متاعی است که فقط مورد استفاده زنانه است یا مشترک است بین استفاده زنانه و مردانه. به نظر ما این استدلال هم ناتمامه. اولا ممکنه متاع الرجال و النساء به همون معنای خودش باشه، یعنی کالایی که مورد استفاده مشترک زنان و مردان هست. و من استولا علی شیء منه فهو له مربوط بشه به سایر اشیا. اونی که متاع النساء للنساء، اونی که متاع الرجال و النساء فهو بینهما، اما به طور عام کار نداریم چیزی متاع الرجال است یا متاع النساء است یا متاع الرجال و النساء است، به طور عام در غیر این چیزی که تناسب دارد با متاع النساء بودن معیار قاعده یده. در متاع النساء معیار متاع النساء. همش که بحث متاع نیست. این خونه مال کیه؟ این خونه مال کیه؟ متا ما یتمتع به، همه چیز که متا نیست، این خانه مال کیه؟ امام راجب متا و نسا حکم و بیان میکنن، متا مشترک بین رجال و نسا رو حکم و بیان میکنن. طبعا متا و رجال هم حکمش معلوم میشه، مثل ترازو که در یه روایت دیگه است که ترازو مال مرد است. اما میمونه چیزایی که متاع نیست، مثل خانه. من استولا علی شیء فهو ثانیا طبق این احتمال من استولا علی شیء من البیت، ممکنه ضمیر به بیت برگرده. روشن که نیست. حالا اشکال دوم، از کجا معلوم امام قاعده ید رو فرمودن؟ شاید قاعده عدل و انصاف رو فرمودن. قاعده عدل و انصاف در روایات ما اومده، حتی جایی که دو نفر مدعی هستند نسبت به یک مالی که در یدشان نیست، مالی در ید هیچ کدام از این دو نفر نیست، متداعیین بر مالی که خارج از یدشان هست، روایت داریم که اگر هر دو بیینه داشتند یا هیچ کدام بیینه نداشتند، تقسیم میکنیم این مال رو بین این دو نفر. این ربطی به قاعده ید نداره. در روایت نوفلی راجع به ودعی آمده که یک شخصی آمد پیش این آقا، دو دینار امانت گذاشت، دیگری آمد یک دینار امانت گذاشت. این ودعی یک روز دید که از این سه دینار یک دینارش گم شده. خدایا این یک دینار مال کیه؟ مال صاحب و دینارینه یا مال صاحب و دینار الواحد بوده که هیچ گم شده و دیگه اون دستش خالی شده؟ ودعی که ضامن نیست، تفرید که نکرده است. امام فرمود که یک دینار رو بدید به صاحب و دینارین، دینار دوم رو تنصیف کنید، نصفش رو بدید به او، نصفش رو بدید به صاحب و دینار واحد. و این مربوط به قاعده ید میشه؟ ربطی به قاعده ید نداره که. این میشه قاعده عدل و انصاف. حالا قاعده عدل و انصاف یک اصطلاحه، یعنی اگر محتمل بود کل این یک دینار که یقینا یا مال این است یا مال او و مشترک نیست قطعا، ولیکن امام علیه السلام فرمود برای اینکه ضرر قطعی به هیچ کدام نخوره، مقتضای قاعده عدل و انصاف اینه که نصف ضرر رو این متعمل بشه، نصفش رو او. شاید و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو و بینهما از باب قاعده عدل و انصاف باشه. عرض کردم در روایات داریم، روایت داریم معتبره اسحاق ابن عمار داریم، موثقه قیاس ابن ابراهیم داریم، ان امیر المؤمنین علیه السلام اختصم الیه رجلان فی دابتن و کلاهما اقام البینه فقضا بها للذی فی یده و قال لو لم تکن فی یده جعلتها بینهما نصفین. میفرماید که یکی ید داشت بر این دابه، دیگری ید نداشت. امام حکم کرد به این که این دابه رو بدید به این ذوالید. بعد فرمود اگر هیچ کدام ید نداشتن تنصیف میکردم، جعلتا بینهما نصفین، اگه ید نداشتن تنصیف میکردم. این اسمش قاعده عدل و انصافه؟ مگه میتونه کسی قبول نکنه؟ خب این دیگه ربطی به قاعده ید نداره. ثالثاً این موثقه یونس ابن یعقوب که در بحث قاعده ید بهش استدلال میکنیم معارض داره. معارضش صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاجه. خلاصه این صحیحه اینه که میگه امام صادق علیه السلام از من پرسید آیا ابن ابی لیلا شده قضاوت بکنه بعد برگرده از قضاوتش؟ عبدالرحمن ابن الحجاج میگه عرض کردم بله یا ابن رسول الله، راجع به یک موضوع 4 قضاوت کرد، آخرش هم از قضاوت 4 برگشت 2 قضاوت اول رو اختیار کرد. بلغنی انه قضا فی متاع الرجل والمرأه اذا مات احدهما فدعاه ورثه الحي و ورثه الميت او طلقها فدعاه الرجل و دعته المرأه. حالا یا در جایی که زن طلاق میگیرد یا فرض کنید زن میمیرد، اختلاف می شود بین متاع بیت که این متاع مال مرد است یا مال زن. خب اولین قضاوتی که کرد ابن ابی لیلا این بود که گفت اون متاعی که مربوط به زنان هست مال اون زن، اون متاعی که مربوط به مردان هست مال مرد، و اون متاعی که مشترک است بین مرد و زن، این مرد و زن در آن شریکن، نصفش برای زن نصفش برای مرد. این قضاوت اول که دقیقا مشابه موثقه یونس ابن یعقوبه. خب قضاوت دوم این بود که گفت مرد صاحب منزله، پس کل متاها مال مرده مگر اون متاعی که مخصوص زنان است. اینم قضاوت دومش. قضاوت سوم اجازه بله عرض میکنم قضاوت این قضاوت که گفتم قضاوت سوم بود. قضاوت دومش، قضاوت دوم این بود که گفت این مرد و زن هر دو مدعی هم تدائی. این قضاوت دومش بود. قضاوت سومش همین بود که عرض کردم که گفت تمام متاها مال مرده چون او صاحب منزله، مگر اون متاعی که مخصوص زنان است. قضاوت چهارم گفت تمام متاعها مال زنه، فقط اون متاعهایی که مختص به مردان است. تمام متاعها مال زنه مگر میزان ترازو، فانه من متاع الرجل. خب چهار قضاوت، الحمدلله با این چهار تا قضاوتش دیگه علم اجمالی پیدا شد که دید قضاء بالجور است دیگه، شق خامسی وجود نداشت که او قضاوت نکنه. امام علیه السلام خب وقتی شنیدن این چهار قضاوت را، خب بعد فرمودن که خب الان چی میگه ابن ابی لیلا؟ عبدالرحمن گفت که از این آخری هم عدول کرد، رجع الى ان قال به قول ابراهیم نخعی که همون قول اول بود، ان جعل بیت الرجل، چون بیت متاع الرجله، بیت رو برای رجل قرار داد. بعد عبدالرحمن میگه گفتم یا ابن رسول الله شما چی میفرمایید؟ ما تقول انت فی؟ فقال القول الذي اخبرتني انك شهدته وان كان قد رجع، همین قول اخیر که تمام متاع مال زن است مگر متاع مخصوص مردان. چرا؟ حضرت فرمود لو سألت من بین لابتیها، یعنی الجبلین و نحن یومئذ بمکه. حضرت فرمود در مکه بودن، فرمود اگر بری از مردم بین این دو کوه مکه سوال کنی بگی متاع منزل مالکیست، لأخبروک ان الجهاز والمتاع یهدا علانیتا من بیت المرأه الى بیت زوجها فهی التي جاءت به و هذا المدعی، این مرد مدعی است، فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئًا فَلْيَأْتِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، اگه این مرد میگه من غیر از جهاز خانم چیزی زیاد کردم، بیانه بیاره، و الا اونی که متاع النساء است یا متاع مشترک بین رجال و نساء است فهو للمرأه. خب این میشه معارض با موثقه یونس ابن یعقوب. اگر شما بگید آقا این صحیحه، در جاییست که ظاهر حال این خانم جهاز میبره خونه شوهر، ظاهر حال اینه که پس اساس منزل مال خانمه، اما موثق یونس مربوط به اون جاییست که خانم با دست خالی میاد خانه شوهر، مثل بعضی از بلاد رسم نیست که خانم جهاز بیاره. جوابش اینه که خب این جمع تبرعیه، شما صحیحه عبدالرحمن رو که خودش قرینه داره به قول شما که چون زن جهاز میاره پس قول زن مسموعه، خب اینجور معنا میکنید. خب موثقه یونس میخواید بگید ناظر است به فرض غیر متعارف؟ فرض متعارف در زمان امام صادق علیه السلام این بود که زن جهاز می آورد، نه سؤال در مکه است، و الا قضا ابن ابی لیلا که تو مکه نبود، ابن ابی لیلا که قاضی مکه نبود، متعارف بود جواز رو زن می آورد. خب اگر بناس متعارف اینه و سعی عبدالرحمن هم ناظر به این فرض متعارف است که خود سعیم بیان کرده، خب موثق یونس هم میکنید بر فرض غیر متعارف. یک فرضش در سعی عبدالرحمن ابن الحجاج این بود که مات احدهما. بله این درسته، سعی عبدالرحمن در مورد تخاصم بود، یا زن میمرد مثلا تخاصم بین مرد و ورثه زن بود، یا زن طلاق میگرفت تخاصم بین خود زن و بین مرد بود. اما این عرفی نیست که ما بیاییم بگیم مورد موثقه یونس در غیر فرض تخاصم است، در فرض تردد است و تحیر خود ذلیت است. این با بیان موثقه نمی سازه، چون ظاهر این است که فرقی بین فرض تخاصم و فرض تحیر خود طرفین نیست. وقتی شما در فرض تخاصم میگید که قول زن مسموع است یا قول ورثه زن مسموع است، کل اساس رو میدیم، میگیم مال زن بود. خب این خلاف ظاهر ما موثقه رو که اونم داره که ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما و من استولى على شیء فهو له، فقط منحصر بدونیم به فرض تحیر خود ذلیت. این عرفی نیست و این جمع عرفی نخواهد بود و لذا اینها با هم تعارض میکنند. مگه تو صحیح عبدالرحمن ابن الحجاج که ابن ابی لیلا چهار قضاوت کرد راوی چیزی گفت؟ امام فرمود که چون عادت این است که زن جهاز میاره، پس هر چه از متاع البیت بمونه این قول زن یا ورثه زن مسموعه. مرد باید بیانه بیاره اگر میخواد ثابت کنه که این متاع مال اوست، مگر اون متاعهایی که مختص مردان است مثل میزان. پس این وجه تمام نیست. امام فرمود القول الذي اخبرتني انك شهدته و ان كان قد رجع عن. اختصاص به مکه هم نداشته جهاز البیت را زن ببرد، رسم بوده. ان الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة الى بيت زوجها. خب امام که نفرمود که این نزاع در مکه بوده یا در غیر مکه. خب ابن ابی لیلا که تو مکه نبوده که. وجه سوم برای این که بگیم ید مشترک اماره شرکت هست، امانه ملکیت مشترک هست، تمسک به روایت رفاعت نخاسه. اذا طلق الرجل امرأته و فی بیتها متاع فدت ان المتاع لها ود الرجل ان المتاع له کان له مال الرجال و لها مال النساء و ما یکون للرجال و النساء قسم بینهما. شبیه موثقه یونس ابن یعقوب. خب این هم که همون اشکالایی که در موثقه یونس ابن یعقوب کردیم به این وارد میشه. و علاوه بر این که احتمال داره همونطور که از گرم از باب قاعده عدل و انصاف باشه، قطع نظر از این که این مبتلا به معارضه است با صحیح عبدالرحمن ابن الحجاج، قطع نظر از اون ممکن از باب قاعده عدل و انصاف باشه. پس ما هیچ دلیلی بر این پیدا نکردیم که ید مشترک اماره ملکیت مشترک است. بله، سیره عقلائیه بر این است که اگر نزاع بکنن هیچ کدام مدرک ندارن تنصیف میکنن، اگر فوت بکنند ورثه این دو نفر میگن هر دو مالک نصف بودن. اما سیره عقلائیه ممکن است از باب قاعده عدل و انصاف باشه، شبیه این روایت صحیحه مرسله عبدالله ابن المغیره که عن غیر واحدن هست، به نظر ما صحیح است. میگه دو تا درهم بود در ید دو نفر. خوب گوش بدید، دو تا درهم در ید دو نفر، یکیشون گفت هر دو درهم مال منه، رفیقش گفت یک درهم مال توه، یک درهم مال من است. خب مقتضای قاعده ید مشترک چی بود؟ این بود که امام بفرمان که این شریک دوم مطابق قاعده ید حرف میزنه، میگه یکیش مال تو یکیش مال من. امام طبق این روایت فرمود یک درهم و نیم مال اون شریک اول، نیم درهم مال شریک دوم. چرا؟ برای اینکه راجع به یک درهم نزاعی نیست، یک درهم از این دو درهم قطعا مال اون شریک اوله، چون شریک دوم هم اعتراف داره، هر دو یک درهم رو قبول دارن مال شریک اوله. نزاع در درهم دومه. امام طبق قاعده عدل و انصاف تقسیم کرد درهم دوم رو بین این دو نفر، در حالی که اگر قاعده ید علامت ید مشترک از ید مشترک اماره، گفت یک درهم مال تو یک درهم مال من، مطابق قاعده ید گفت. ولی امام نپذیرفت، فرمود یک درهم و نیم مال اون شریک اوله. پس این مسئله برای ما واضح نیست، کلام واقع میشه در تنبیه خامس انشاءالله فردا.
بین لابتایی ها شامل همه میشه.
از کجا معلوم یه درهمی که بودی مال همونی نباشه که یه درهمه بوده؟
یه
جای شراکت
نکرده، یه جای شراکت
دیگه مفروض بود.
نسبت اولی که اصلا
نزاعی
نیست،
اون مشاعه نه، نسبت به اولی هم معلوم نیست.
یه درهم درست، ولی اینو
نگو، یه درهم مال
منه،
یه درهم مال
یکی نزاعی نگو،
همینه دیگه.
نسبت به مشاعه،
بابا بینی و بینه.
نه آن اون که شما تقدیر کردید،
بابا من تقدیر کردم که روایت اون وقت نبود، نفهمیدم. میگه هما بینی، قضا فاقت میگم هما بینی و بینک، هما بینی و بینک،
از کجا معلوم یه درهمی که مونده مال اینه؟ شاید اون یه درهمه مال همون یه درهمیه باشه، اون یه درهمی که الان باقی مونده، اون یه درهمی که الان دزدیده نشده.
ها بعد این رو شما داری بگیم
این داره تقریبا نه تقریبا
بابا هما بینی و چی؟
ببین آخر وقت نشد،
شما قبلا کلام مصرف رد کردی، اما الان هم حرف متخصص
شما
شما قبلا
تمام ملک ثور علا شهید
ظاهر ملک ثور نیست، همون دیگه ولی یه دیگه شما قبلا حرف متخصص
نمی کردی، اما الان هم حرف
متخصص شما قبلا تمام که ظاهر چه نوای گوش دادیم ما دست
این روایته را آجا یه بار بگی چی بود این روایته؟
شما قبلا کلام متخصص رد می‌کردی، متخصص خصوص هم بود که این من استعود این دیگه که من ما کنند رجور اینها ربط به قاضیت نداره. شما فهمودی نه ظاهره که میگه من استعودا این بخواد این ریله بخواد برم کنی
کبرای فرو قبلی
ها کبرا هم فرو قبلی اختلاف
عنوان مشیره. اولا ما اونجا احتمال گفتیم
نه رد
کردیم، رد
کردیم، رد کردیم، رد کردیم.
شما گفتید نه چی به ظاهر آره، ظاهر این زیل کبرای همین آره قبول نکردی
به نام کبرای خلی. حالا مگه به ظاهر عنوان مشیره؟
طبق بیان امروز شما
تعمیم اونجا اشکال کردیم گفتیم شاید منها به مطالبش بخوره الانم بگیم
الان اونجایی که زن و مرد ید مشترک دارن
که جزء متاع بیت و مال زن نیست، مال مرد هم نیست.
متاع هم نباشه.
حالا نه، اصلا فرض کن متاع هم نباشه.
خود بیت.
خب اون اطلاق داره، فرض کن هر دو استیلا دارن یا اطلاق ندارن. من استولا. یعنی کسی اصلا کسی بخواد به من استولا تمسک کنه، نه بیان پیام ما نیست. ساکته یعنی.
نه، میشه گفت این روایت خلاف مشهود ادعای مشهود رد میکنه. چون سرد که میگه ماکانال نسال به نسا اهم از این که هر دو مسلط هستن یا نه، زیل هم که تخصیص نزده ولو هر دو مسلط هستن، اما چون فقط متاع زنه برای زن رد مشهور میشه دیگه. این رد مشهور
هر متواصل دیگه.
نه اون قرینه هست، اون قرینه هست بابا، متاع
نسال به نسا ولو هر دو مسلط دارن تو خونه هر دو.
باش حالا اون یه قرینه، یه دلیل دیگه دیگه
زیل فقط تو اصطلاح یک نفر
که دور حال متاع برای فقط روایت یونس
زیل هر دو
زورال
معنا نداره، زورال معنا نداره، حدیث یاد داره. یه امارم این بره، یه امارم این بره،
اونی که مالک نسبی مسلمانه که همه
بابا یه فردی رو خوب فردی رو بیار که متاع هیچ کدوم نباشه. حالا شما تو فردی که متاع مخصوصی هیچ کدوم نیست میگی، فردی که متاع مخصوصی هیچ کدوم
زیاده و نقیصه در عوضی اتفاق نیست،
فل جمله تخصیص
من نصف مشروع یک گونی برنجا میکنم که تمام گونی زیاد مملوک تمام گونی زیاده و نقیصه به یک گونی، من یک دوم این گونی رو مالکم به نحو مشاع میفروشمش به تمام گونی زیاد. آقای سیستانی من اگر گفتیم مشاع نقص در ملکیت
گویی را داره ثمره داره
ایجاد نمیشه. مثال این است که من مالک یک دوم این گونی هم
مالک نه خرام شاملیه نظر آسوی این سمنه مخواه کار کنی یا من آن نظر مشروع
همین دیگه. یعنی اگر من ملکیت مشام اینجوری باشه آسوی باید بگه ربا ایجاد نمیشه.
چرا؟
میشه در عکس تمام گونی رو من مالکم به ملکیتم ضعیفه، نقصان و زیاده در عوض این اتفاق نیفتاد.
مملوک اندازه
من مالک نصف گونی ام، ولی تحلیلش این است که مالک تمام گونی ام به ملکیت
مملوک اندازه است. من کل گونی رو میفروشم
20 کیلوه به یه گونی 20 کیلو
20 کیلو رو میفروشم که به ملکیت ناقص مالکم در مقابل
20
کیلویی که به ملکیت قبیه اون بازم قربان زیاده است
دیگه.
بازم زیاده است،
زیاده
به خاطر
همین بازی هست زیاده
ملکی
خود همین که
قبیه رو به ضعیف میدی؟
همین که 20 کیلو، همین که 20 کیلو
20 کیلو ضعیف
شرط شرط
زیاده حکمیه آجا این روایت هفت به قیاس
نگه همه که قبیه ضعیف شده یک تر
دیگه
نظامی استاد
وقتی که شراکت به نحو مشاع باشه نسبت اون همین دومیه شراکت به نحو مشاع دیگه تقسیم بشه. بلا اون که ما غالب به قاعده عدل حساب نشیم که به قاعده یدم باید همین حرف رو بزنیم، فقط اصطلاح به قاعده عدل نداره که به قاعده یدم نسبت وقتی که ید یدشون به نحوه اشتباه مشاع هسته نسبت یه درهم که هیچ نزاعی نیست یافشون که فقط من یه درهم مال مارک هست نسبت به اون یه درهم دیگه وقتی ید به نحوه مشاع به قاعده یدم
باید مشاع قاعده ید ما هم شما
رو تایید بکنید. نه دیگه نه
یه سبب دیگه هم
بینی و
بینک
میشه میگه
طبق مشهور فلسفه
میشه.
آره طبق قاعده
یه همین
حرف مش نفر
بابا میگه هما بینی و بینک قاعده یادم همینو میگفت. نه روایت اخیره، روایت اخیره که
روایت اخیره که
آقا من دو تا شما
رو که من میگم هما بینی و بینک قول من موافق قاعده یاد دیگه.
شما میگفتید بر اساس قاضی از انسان
بینی و
بینه که
عبارت نحو مشاع هما بینی و
بینه.
من چی گفتم؟ من
گفتم
یکی نگفتم معین که نگفتم دیگه.
عبارت
چیه؟
من کم بود
معلوم نشد حتی
شما ایام نگه بودن
سینه هست در حیادی مشترکه بعد
شاید هم اینجوری اومدم در کنار شما رفاقت کنم.
بله شکر.
اگر دو تا شریک باشن تو
کشمیت نشترم یکی از این دو تا حالا هست یکی نیست.
آره
من رفتم تو مغازش.
اصلا فرض کنید دو تا شریک هن یکی مرده ورسش ورسش که شک دارن مورسشون چیز بوده یا نه مالک بوده یا نه شک دارن دعوام بکنن
آقای عزیز ساخت برای شما قاعده از انصاف جدید میگم چون
قاعده از انصاف
برای
چیزه اون که مرده اصلا ادعاش میکنه اونی که شاید
کجا عدل و انصاف واقعیت تفاوت میکنه یعنی ثمره تفاوت این دو تا چی میشه همه جا یکی میشه
اینجا اگر ید نبود واقعا شما حکم میکردید قابل انکار بود میدونم انکار نمیشه میدونم یه طرف خب دارم میگم اینجا قاعده از انصاف اینجا جاش
چرا یعنی تنازع هم نباشه شما عدل و انصاف به کار میبرید
نمی‌کردیم اینجا اگه ید نبود حکم نمی‌کردیم طرف مدعی طرف ید داره مدعی کل ملکه اون یکی که ید داره اصلا نیست دیگه که مدعی باشه شک داریم مالک بودیم
طلب شده چه فرق می‌کنه اونجا هم طرف شک داره همین خودش طلب شده همون یکی با شک داره اقامه دعوا می‌کنه اینجا همین بحث شک
نه اصلا عدل و انصاف
دعوا نمی‌شه بعد
فرض تنازع عدل و انصافی فرضی کنید که اصلا تنازع هم نباشه
میگم همه جا تو
آقا این روایت هفت ابن قیاس اطلاقش نمیتونه معید منافع باشه ید بر منفعت اماره باشه بر ملکیت منفعت شیئن اطلاق داره چه این شی منفعت باشه چه این باشه
همه
هم لفظی مالش منفعت
یاد غیره اداره تو فیه درجه نشه
شیء ان
یا مکی است
چرا
شیء رایتو به این میخوره رایتو یه دیگه
یه تر منافعشو داره
استفاده میکنه مثلا اگر دو تا نفر در یه جا باشن
شیء یه چیز دیگه این
شیء اسلام که مال من و
خودمون شک
خود ذریات شک داره این اشکالتون از این جهته که خود ذریت شک داره این اشکالتون از این جهته که خود ذریت شک داره دارید
خودمو نمی‌کنی
الان باید اینجا هست
مجازی کردم
آره
این روایت
اصلا نه خود حالا بذار معلوم چون فرض بر این میگیره همه جزء دستشون آجا میگه همه دارن رو جزء روایتی که من میخونم اونم دارن میخونن آره بقیه شو گرفتیم اینو دیگه اینه نمیدونم اینجا ویدیو میشه
مثلا مالک مستقیم
مثلا رو باید جواب
بدید مثلا
باید وصیت میکنه به
اینکه یکیشو میگه برای منه و قابل آخر همه ها بینیم
نه اونی که مدرک یه بره هم دست
یا باید شخصا میشه به مشترک وصیت میکنه برای بدان فرق میکنه برای بدان در عرض
خانم هم هم در هم لی و قال الاخر هم
زکات مثال زده وقت
مثال زده رو فلای
چه بگیر نه من نمیدونیست همه هر خوبیش میتونه
از اینجا مستانی
بینیم از اینجا اجازه بگیرم نه قصیت میکنه این فلانی فلانی مال مال اینا باشه یا وقت میکنه مال زید و هم باشه
ملکیت مستقل است آیست ستانی میگه خب ملکیت مستقل آثار داره نمیشه بر دو تا ملکیت مستقل آثار بار بشه بدون اجازه اون میتونه تمام منافع رو برای
من فکر کردم که واضحه
آجا شما در آجا یه متاعی الان در خونه باشه
روایت یونس فرض ازهرش تحیر
اگر مختصه ید القا میشه دیگه اگر مختصه رجاله برای رجال باشه بله در ید معرض
خب این استثناء کرد ولی اگر مشترک باشه بین رجال و نساء
شما
الان
ید تو حالا قبول
ندارید یعنی اگر مشترک باشه وارد دیگه وارد با مسئله یونس
حتی یاد مشترک نه حتی تو یاد مختصر رو داره دیگه وقتی جنسی مختص رجال بود
نه اونو نه الا ما خالف نه
من میگه جنسی وقتی مختص رجال بود ولو در یاد مرعص باید به رجال به رجال باید زید حیات و رحمان همین
اون اخیره دیگه الا ما خالف من متاع رجال کلمیزان
کلمیزان ولو اصلاقش میگه ولو در یاد مرعص
اون دیگه قرینه
یاد مختصم باید قید بزنه این تعارض
ظهور حال او کالاس دیگه اونجا
حضرت میگه بین دو تا چیز هر کی بپرسه متاع رجل این که رجل یاد داشته ظهور عرفیش اینه ولو میشه اون اشکال اولیه ما که ما کانم این مثلا مثلا کی میگه در یاد نصابی
از اون یه روایت امیرالمومنین دو تا مطلب تو این روایت امیرالمومنین
تو ظاهر این که متاع رجال میگیم که بس ظاهر شده در ید رجال تو چجوری ما بفهمیم در ید رجال بود یا بعد چجوری
مخاطب حل تعارض به این نیست این فرد از هرش تحیر که شد دیگه خود این قرینه است که اینا تو شهرشون جهاد و زن نمیمونده و تحیر نمیکرده تو فرد از هر روایتی یونس تحیره نه نظام نه نظام
میگه من چرا خرید کردم
تحیر داشته
نه شک میشه دیگه
شک میشه من خریدم مثل یه قدیم
مرمزاد دیگه
من نمیخرید اما احتمال دارم جهاز
صدر اسلام که اینجوری نبوده زمان امام صادق واسشون بهتر شده اینجوری بوده صدر اسلام که همین چیزی نبوده بابا امیرالمومنین وسیله خودش آورد از زهرا بود نه میدونم
این روایت تازه اون روایت امیرالمومنین دو تا مطلب توش سواله
به خاطر همین روایت قرآن گفتیم قاضی مخیر است
آجا شما
مخیر یعنی که به خاطر عدل و انصاف مخیره؟ آجا به خاطر عدل و انصاف مخیره؟
گفتو باید ببینیم یک بار خودمه اکثر شهود باید خودمه
شما چی جوری جمع
مخیر بودن که
تلاقات میکنن شما
میگید
حکم به تأخیر که علم اجمالی داریم جا شد تو این خاطر
حالا اینا اینو فردا
میگن
آره این روایت رو فردا بگین حق در همه اینو میگیم من سوره رو که ایشون مسیحی من نوشتم و همین مطلب رو که مرحوم سید یزدی میگه میخواستیم میگیم سید یزدی میگه که ملکیت مشتری که اینکه اماره ملکیت مشترک است باید اماره اسم مشتری مستقله باشه
از اون این از اون این روایت از اون از بکنم
بر چی؟
بر همین قضیه که ملکیت مستقله باشه کامله باشه ناقصه باشه
برای اینکه سواله باشه سواله ملکیت کامله ناقصه
الان یادم
ربا بسه ربا
نه نه ربا من سمره بار نظر چیزم که رد
از اون این روایت امیرالمومنین نمیشه ازش سوالی کرد مال اصل قاضیت اگر برای اصل قاعده ید و همین روایت امیرالمومنین توسط حضرت هم اگر روی یدش نبود به قاضی عدل و انصاف مراجعه میکرد
نوع ید رو اماره ملکیت گرفتن.
نه لولم یکو فی یدهی لجهتون، نه بگه یه دریاد یکی بود به اون میدیم، دریاد یکی بود، دریاد دیگه نبود. اگه نبود
عزا برای اون
کسی لولم یکن فی یدهی، یعنی اگه دریاد تنها دریاد شما نبود، از ید شما خارج بود، لجهتون و اینا ما نصفه، نه در مقابل اینکه دریاد هر دو بود.
نه نه چون میگه دلیل بر اصل قاعده ایه، نه این
قاعده
اصل قاعده اینه روایت مطرح نکرد.
مدعی منکره،
خب مدعی منکره میگه ید این اما دلیل میشه که پس ملک اینه،
اماره ملکیت گرفتن دیگه،
اماره در مقام تشخیص مدعی منکره.
نه اصل مدعی منکره ما میگه دیگه اگه در ید سود مال اینه بده بهش،
نه که اون لجهت تو در مقام قضا
رفت خاصونه. آره این خدا مستوان دو گفتم بعد حالا برخوردم این باشه. این دلیل برای این نمیشه که قاعده ید مقدمه بر قاعده عدل و انصافه. این روایت روایت امیران مانه داغبه زمان از این رو باید میشه استفاده کرد؟
لحاظ شد آخر دیگه دل میکنه لحاظ شد یه اجازه مانه که یه
چون
این کنگا وقت بزن چند جلسه پیش کنم.